بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دبیر کل منتخب سازمان ملل متحد میگوید جهان باید در مسیر حل چندین مشکل بین المللی کار کند. آلمان میگوید برای جلوگیری از تحریم ایران هنوز دیر نشده است. و وزیر کشور عراق میگوید با بازسازی وزارتخانه زیر مسئولیت خود آن را از نفوذ فرقه‌گرایی خارج خواهد کرد. ساعت 9 با درود به شنونده عزیز و گرامی، من امیر آرمین هستم. در 30 دقیقه برنامه خبری جاری با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌ها. از خبرها آغاز می‌کنیم. دبیر کل منتخب سازمان ملل متحد میگوید جهان باید در مسیر حل چندین مشکل بین المللی کار کند. بان کیمون دبیر کل منتخب سازمان ملل متحد روز جمعه در کنفرانس خبری در نیویورک گفت جامعه جهانی باید برای حل شماری از مسائلی که اینک با آن روبروست تلاش کند. آقای بن گفت علاوه بر حل بحران کره شمالی، سازمان ملل متحد باید به مسئله برنامه هسته ایران نیز پاسخی هماهنگ بدهد. دبیر کل آینده سازمان ملل متحد همچنین از بحران انسانی در دارفور سودان و نزاع‌های جاری در آفریقا و خاورمیانه به عنوان دیگر مسائلی یاد کرد که باید در دوره تصدی وی به آنها پرداخته شود. بان کی‌مون وزیر امور خارجه کره جنوبی از آغاز سال جدید میلادی سال 2007 سمت دبیر کلی سازمان ملل متحد را بر عهده می‌گیرد. کشورهای آسیایی از انتخاب بان کی‌مون به عنوان دبیر کل جدید سازمان ملل متحد ابراز خوشنودی کردند. دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی انتخاب آقای بن را مایه غرور ملی این کشور دانست و ابراز امیدواری کرد این دیپلمات کارآزموده در حل بحران کره شمالی به شیوه مؤثری عمل کند. چین و ژاپن نیز از این انتخاب ابراز رضایت کردند. بان کی‌مون 62 ساله دومین آسیایی است که به دبیر کلی سازمان ملل متحد برگزیده می شود. اوتانت از کشور برمه در فاصله سالهای 1961 تا 1971 نخستین دبیر کل آسیایی سازمان ملل متحد بود. دولت بوش خواهان تجدید نظر حکم دادگاه درباره استفاده از شنود داخلی شد. دولت بوش نسبت به حکم قاضی دادگاهی که برنامه نظارت داخلی را خلاف قانون اساسی دانسته درخواست پژوهش خواهی کرد. حقوقدانهای وزارت دادگستری ایالات متحده روز جمعه مدارک مربوط به درخواست فرجام را به دادگاهی در سینسیناتی اوهایو ارائه کردند. بر پایه برنامه نظارت داخلی، آژانس امنیت ملی بدون اجازه دادگاه میتواند تماس‌های تلفنی و ایمیل‌هایی را که از کشورهای خارجی با آمریکا برقرار می‌شود کنترل کند. یک قاضی فدرال در ایالت میشیگان در ماه اوت حکم کرد که این برنامه ناقض حق آزادی بیان آمریکایی هاست. دولت آلمان میگوید برای جلوگیری از تحریم ایران هنوز دیر نشده است. فرانک والتر شتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان گفت هنوز ایران فرصت دارد تا با گفتگو بر سر برنامه هسته‌ایش از تحریم‌های بین‌المللی اجتناب کند. آقای شتاین مایر در گفتگو با رادیو اینفو افزود رهبران اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در مورد مسئله تحریم‌های ایران بحث خواهند کرد. مقام‌های آمریکایی میگویند 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان بر سر تحریم‌ها علیه ایران به توافق رسیدند. کشورهای غرب ایران به ایران در ازای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم یک شرط مشوق‌هایی پیشنهاد کردند. ایران حاضر به تعلیق غنی‌سازی به عنوان پیش شرط گفتگو با جامعه بین‌المللی نشده است. جواد البولانی وزیر کشور عراق می‌گوید در نظر دارد با بازسازی وزارت امور وزارت کشور زیر مسئولیت خود آن را از نفوذ فرقه‌گرایی خارج سازد. آقای البولانی روز جمعه در گفتگو با چند روزنامه آمریکایی گفت از حمایت نوری المالکی نخست وزیر عراق در انجام همه اقدام‌های لازم در سطح فرماندهان نیروهای وزارت کشور برخوردار است. وزیر کشور عراق بر انجام تغییرات در سطح فرماندهی نظامی در وزارتخانه تأکید کرد و گفت شبه نظامیان خطر جدی برای روند سیاسی جاری عراق به شمار می روند. و علی الدباغ سخنگوی دولت اعلام کرد نخست وزیر این کشور دستور بازسازی وزارتخانه های دفاع و کشور و سازمان اطلاعات ملی این کشور را صادر کرده است.
برنامه های ما را از طریق اینترنت هم می توانید بشنوید. از طریق آدرس www.radiofarda.com.
شنونده گرامی، اینک همکارم علی سجادی روابط ایران و آمریکا در هفته یک گذشت را به آگاهی میرساند.
روابط ایران و آمریکا در هفته پیش تحت شعاع خبر آزمایش انفجار اتمی توسط کره شمالی قرار گرفت. با این حال چند واقعی مهم در این باره ذکر کرده نیست و در صدر همه گشایش دفتر ویژه ایران در کنسولگری آمریکا در دبی. در این زمینه به گزارش گوش میکنیم از همکارم مهدیه جاوید.
گشایش دفتر ایران در کنسولگری آمریکا در دبی که توسط چند تن از دیپلمات‌های آشنا به مسائل ایران اداره می‌شود، بخشی از طرح وزارت امور خارجه آمریکا به منظور ایجاد رابطه با مردم ایران و فرهنگ و تاریخ آن است. مدتی است که در واشنگتن گفتگو از ایجاد چنین دفتری در مراکز تجمع ایرانیان در سراسر دنیا می‌شود. 100,000 ایرانی در دبی کار و زندگی می کنند و گفته می شود سرمایه ایرانیان در دبی از مرز 200 میلیارد دلار می گذرد. دفتر ایران در دبی به ایالات متحده این امکان را می دهد که ضمن برقراری روابط نزدیکتر با مردم ایران تحولات این کشور را نیز مد نظر داشته باشد. روزنامه الشرق الاوسط در تفسیری پیرامون گشایش این دفتر در دبی با اشاره به همزمانی افتتاح آن با گسترش بحران بر سر برنامه اتمی ایران نوشت وزارت امور خارجه آمریکا از مدت‌ها پیش کار آموختن زبان فارسی را به کارمندان خود که با ایرانیان در ارتباطند آغاز کرده است. یک دیپلمات ایرانی که نخواسته نامش فاش شود به گزارشگر این روزنامه گفته است هدف واشنگتن برقراری ارتباط با مردم ایران است. به گزارش رسانه‌های ایران، آقای عباس بلورچیان، مدیر شورای تجاری ایران در دبی، با چند نفر از اعضای دفتر ایران در کنسولگری آمریکا دیدار کرده است. در زمینه فعالیت‌های این دفتر گفته است، از آنجایی که آمریکا دفتری در ایران ندارد، برای دیپلمات‌های آمریکایی بسیار با ارزش است که بتوانند اطلاعاتی را از ایران به دست آورند. آقای بلورچیان گفته است دیپلمات‌های آمریکایی در نشست‌های شورای تجاری ایران شرکت نخواهند کرد، اما بازرگانان ایرانی روابط خوبی با شورای تجارت آمریکا دارند.
روز چهارشنبه موضوع حمله احتمالی ایالات متحده آمریکا به ایران در جلسه‌ای در یکی از کمیسیون‌های کنگره آمریکا با حمایت دنیس کوسینج نماینده دموکرات کنگره و با شرکت چند تن از کارشناسان، یک ژنرال بازنشسته و اعضای شورای آمریکاییان ایرانی تبار برگزار شد. مهتاب فرید که از سوی رادیو فردا در این جلسه شرکت کرده بود، گزارش می‌دهد.
اخیراً آقای کوسینج با گروهی دیگر از نمایندگان مجلس از هر دو حزب به پرزیدنت بوش نامه‌ای نوشته بودند و از او درخواست کرده بودند که با جمهوری اسلامی ایران به گفتگوی بدون شرط بنشیند. آقای کوسینج به رادیو فردا گفت او هنوز جوابی از کاخ سفید دریافت نکرده است. آقای کوسینج در ادامه مصاحبه خود با رادیو فردا گفت همانطوری که از متخصصان امروز شنیدید ایران تهدید فوری نیست.
Iran is not an imminent threat and we need to engage now. We need to talk now. Diplomacy.
ایران یک تهدید فوری نیست و ما باید حالا دست به اقدامی بزنیم.
نماینده دموکرات مجلس از ایالت اوهایو گفت ایالات متحده باید از دیپلماسی بهره گیرد.
We can't be in the business of overthrowing governments around the world. And we have to be very
کار ما سرنگونی دولت‌ها نیست.
دکتر تریتا پارسی، مسئول شورای ملی ایرانیان آمریکا گفت مردم کشور ایران تنها مردمانی هستند که در خاورمیانه نسبت به ایالات متحده مثبت می‌نگرند. او گفت هر گونه حمله نظامی این احساس مثبت را خدشه‌دار خواهد کرد. به طور کلی در این جلسه که روز چهارشنبه در کنگره آمریکا به مدت 2 ساعت طول کشید، متخصصان شرکت کننده به این نتیجه رسیدند که حمله به ایران عواقب بسیاری خواهد داشت و ایالات متحده همواره باید بکوشد تا مشکلات مربوط به فعالیت‌های اتمی ایران و بقیه مسائل را از طریق دیپلماسی حل کند.
قبل از برگزاری این جلسه بامداد روز چهارشنبه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید در یک کنفرانس مطبوعاتی ویژه شرکت کرد و به سوالات خبرنگاران درباره موضوع‌های مختلف پاسخ گفت. آقای بوش از جمله درباره چگونگی برخورد با رژیم‌های کره شمالی و ایران که اولی اعلام کرده آزمایش اتمی انجام داده و دیگری در مزان تلاش به منظور تولید سلاح اتمی است چنین گفت: من قویاً و قاطعانه بر این باورم که باید با کره شمالی و حکومت ایران با یک صدای متحد روبرو شد. ما می‌خواهیم مشکل اتمی این دو کشور را با صلح حل کنیم. ما به مردم ایران می‌گوییم راه مناسب‌تری پیش روی شما وجود دارد. به عنوان مثال برای کمک‌های اقتصادی به کشور شما تنها کافی است که حکومت برنامه تسلیحاتی خود را به صورتی قابل تایید به حال تعلیق درآورد. و بالاخره در هفته‌ای که گذشت شان مک‌کرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد اجازه‌های لازم جهت صدور لوازم یدکی و قطعات جایگزین هواپیماهای مسافری ایران صادر شده است. این اجازه شامل وسایل لازم برای تعمیرات تعدادی از موتورهای ساخت آمریکا در هواپیماهای غیر نظامی ایرباس است که در خطوط هواپیمایی ایران کار می‌کنند. صدور اجازه فروش قطعات و تعمیر هواپیماهای مسافری ایران بر اساس هشدار و درخواست سازمان هوایی فدرال آمریکا انجام گرفته است. سازمان هوایی فدرال آمریکا با نگرانی نسبت به سلامت پروازهای غیر نظامی هشدار داده است که زمان تعمیر و تعویض برخی از قطعات هواپیماهای ایرباس متعلق به ایران فرا رسیده و خواهان تعمیرات کلی و اساسی این نوع موتورها شده است. بر اساس اجازه صادر شده تمام تعمیرات هواپیماهای ایرانی در یک کشور سوم صورت خواهد گرفت و قطعات مستقیما به ایران ارسال نخواهد شد. همکارم امیر آرمین در این باره گزارشی فراهم آورده است که با هم میشنویم.
روز 10 اکتبر وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد اجازه می‌دهد صدور و فروش قطعه‌های یدکی مورد نیاز ناوگان هوایی مسافری ایران از حوزه تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی خارج گردد. سازمان هوایی فدرال آمریکا پیشنهاد کرده بود هرچه زودتر موتورهای هواپیماهای ایرباس ساخت آمریکا برای هواپیماهای از این نوع که در ناوگان مسافری هوایی ایران است فرستاده شود. وزارت بازرگانی و وزارت امور خارجه فدرال هم در راستای این پیشنهاد از کنگره خواستند چنان اجازه ای را بدهد. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد به رغم نگرانی شدید نسبت به فعالیت‌های رژیم ایران، به باور دولت آمریکا تصمیم به ارسال موتور هواپیما با تعهد ما به حمایت از مردم ایران و تنها رژیم ایران را هدف مجازات قرار دادن دمساز است. آمریکا از سال 1980 به دنبال اشغال سفارتخانه‌اش در تهران، ایران را مورد تحریم اقتصادی قرار داده است. با لغو تحریم‌ها در حوزه فروش قطعه‌های یدکی هواپیماهای مسافری، شرکت صادرکننده این قطعه‌ها از وزارت خزانداری فدرال پروانه فروش و صدور موتور ساخت آمریکا برای ایرباس‌های مورد استفاده در ایران را صادر می‌کند. قطعه‌ها به کشور سوم صادر می‌شود و ایران از آن کشور قطعه‌ها را می‌خرد و تعمیر هم در کشور سوم انجام می‌شود. وزارت امور خارجه آمریکا در همان روز اعلام کرد رژیم ایران با پشتیبانی از تروریسم و دنبال کردن برنامه تسلیحات اتمی جامعه بین المللی را به چالش فراخوانده و همچنان منافع مردم ایران را فدای برنامه‌های افراط‌گرایانه خود می‌کند. شان مک‌کرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این باره گفت ما نمی‌خواهیم در موضعی باشیم که سلامت پروازهای غیرنظامی مورد تهدید قرار بگیرد. آقای مک‌کرمک گفت شرکت جنرال الکتریک قطعه های مورد نیاز ایران را تأمین می کند. به گفته او توجه آمریکا به آن دست مسائل است که بر زندگی مردم ایران تأثیر می گذارد. وزارت امور خارجه آمریکا میزان فروش موتور و قطعه های مورد نیاز ایرباس های مسافری ایران را محدود اعلام کرد. با اعلام این مطلب در آمریکا و اینکه از 26 سپتامبر پروانه صدور قطعه ها و تعمیر هواپیماهای ایرباس غیر نظامی ایران صادر شده، روزنامه‌های دولتی ایران نوشتند با توجه به افزایش اعتبار جهانی حکومت اسلامی این حق ایران بوده و آمریکا سرانجام ناچار شده است در مقابل ایران کوتاه بیاید. هنوز نام کشور سوم اعلام نشده است. روابط ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت گزارشی بود از علی سجادی.
برنامه‌های ما را از طریق اینترنت هم می‌توانید بشنوید. از طریق آدرس www.radiofarda.com.
و اینک سعیده هاشمی همکار رادیو فردا برنامه جوانان برنامه نگاه تازه را گزارش میکند.
نگاه تازه.
سلام بچه ها، یه روب که وقت داریم با هم باشیم، یعنی شماها با من سعیده و این برنامه نگاه تازه. پس بیچک و چونه بریم سر اصل ماجرا.
همه جا رو گشتم از تو، رد پایی نیست، هیچ کجایی
یه نشونی یه صدایی نیست که نیست چشم به راه جده ها سواره ها پیاده ها می رفتن و می اومدن اما نبودن مده من
سیگاری های عزیز و محترم میدونید که تو هر 10 دقیقه یه نفر به علت کشیدن سیگار با دنیا خداحافظی میکنه. تازه میگن توی 10 سال آینده تو هر 2.5 دقیقه یه نفر به دنیا میگه بای بای. میدونم اونایی که الان یه نخ سیگار گوشه لبشونه و دارن حالشو میبرن، دلشون میخواد الان رادیو رو خاموش کنن. اونایی هم که یه کمی افسرده تر و بیخیال دنیا ترن، یه پوزخندی میزنن و تو دلشون میگن اینا هم امشب اومدن به ما گیر بدن. ولی یه کمی صبر کنید. امشب موضوعمون یکم فرق داره. حتما شنیدید که آدمای فرهنگی ضد سیگار برای ضایع کردن سیگار و ژست سیگار کشیدن میگن سیگار دست آدمای بیکار رو به یه جایی بند کرده، یا اینکه سیگار مردونگی قلابیه، یا جمله های اینجوری.
من فکر میکنم اصلا سیگار کشیدن خودش پوشاندن یک عقده ای که یا کمبودی که در خانواده وجود داره و فکر میکنن که مثلا با این کار میتونن که مثلا اون کمبودشون رو پوشش بدن.
یا مثلا این مدلی شو دیگه حتما شنیدین.
اما سوال میشه که مضرات سیگار در چیه؟ اما یکی از این سیگارهای محترم بپرسه که فایده سیگار در چیه؟ شما که دارین این مصرف میکنین هم دارین پول تو جیبیتون رو، هم دارین سلامتی روحیتون رو، هم دارین سلامتی جسمیتون رو در این رو تا آخر خرج میکنین.
یه سیگاری مدام داره نصیحت میشه، حرف میشنوه، ملامت میشه، اما از این سیگار که تازه میگن اعتیادم نداره دست بر نمیداره. چرا؟
این سوال شما البته پاسخش خیلی سخته، برای اینکه در طول روز من نمیدونم 20 تا حداقل بهونه پیدا میکنم تا برم بیرون سیگار بکشم، برای اینکه اولا مثلا یه کار خوبی انجام دادم میخوام به خودم یه جایزه بدم میرم پایین سیگار میکشم، اما اگه کارم خیلی عالی بود 2 تا سیگار میکشم، یا مثلا بعضی اگه افسرده شدم ناراحت شدم بازم میخوام برم بشینم به اصطلاح زانوی تفکر در بغل بگیرم در اون حالتم بازم سیگار میکشم. یعنی در هر دو صورت، چه خوشبختی و خوشحالی، چه بدبختی و بدحالی و افسردگی، سیگاری که دوای درد من همدای من هست در صورت و دوستش دارم.
چند روز پیش مطلبی توی یکی از وبسایت‌های ضد سیگار خوندم که آخرین روشی که به طرفدارای خودشون پیشنهاد داده بود این بود که به سیگار و ژست سیگار کشیدن بخندید تا ابهتی که آدمای افسرده و منزوی در تنهایی خودشون به سیگار بخشیدن رو از بین ببره. شما فکر می‌کنید آیا خنده یا به نوعی تمسخر می‌تونه سیگار از این آدم بگیره؟
من وقتی که خیلی احساس کمبود میکنم، احساس خلع میکنم، احساس تنهایی میکنم، احساس بی‌پشتوانگی میکنم، یعنی همین بن‌بست میبینم، همچی بست روم، احساس کنم سیگار بهم خیلی میچسبه اون لحظه. اون تیپ آدم هایی نیستم که تو خوشحالی و شادی و اینا سیگار بهم لذت میده، نه، اونایی هم که وقتی خیلی تنهام، کمبود حفره بزرگی تو زندگی احساس میکنم، احساس کنم الان نیاز دارم که سیگار بکشم.
باید قبول کنیم که بعضی از آدما بخشی از خلاهای زندگیشون رو با سیگار پر میکنن. خنده یکی از راه‌هایی که از طرف این NGO ها پیشنهاد شده، اما الان چند سالیه که اکثر کارخونه های سیگارسازی از طرف دولت ها موظف شدن که 50% روی جلد پاکت سیگار رو به تبلیغات ضد سیگار اختصاص بدن. الان روی اکثر سیگارهایی که می‌خرید این جمله هست که دخانیات عامل اصلی سرطان و برای سلامتی مضر است. روی بعضی از سیگارهای خارج از ایران هم رسما یه چیزی توی این مایه ها نوشتن که اگه اینو بکشی مردی دیگه تمومه. حالا من از چند تا از این سیگاری ها پرسیدم که این تبلیغات چه اثری روشون داره. شما که سیگار نمیکشی دوست دارید بشنوی؟
اینم که مثلا هی بگن که سیگار نکش با حرف و با این تبلیغات، فکر کنم کاری نمیشه کرد. برای اینکه مثلا من خودم فکر میکنم اگه یه روزی به این نتیجه برسم که حتما باید سیگار ترک بکنم، حتما هم ترک خواهم کرد، ولی دوست ندارم که مثلا همه تبدیل بشن به معلم یا مربی دور سرم وایستن بگن که آقا دست بردار از سیگار نکش. مثلا هرچه بیشتر میگن به همون اندازه گوش من کرتر میشه، ناشنواتر میشه به این مسئله. مثلا فکر میکنم نتیجه نداره با اینکه مثلا 50% جلد اونو اختصاص بدن به این تبلیغات، یا حتی اگه 100% هم بکنن بازم خیلی چیز نیست، مؤثر نیست اونطور که احساس میکنن.
چون که به نظر من کسی که تولید میکنه خب من میدونه این سرطان زاست دیگه، خب تبلیغش رو انجام میده برای اینکه یه مسئولیتی از گردن خودش برداشته بشه. منم خودم خب میدونم و اطلاع دارم که این سرطان زا هست، ولی این مسئله چون فرهنگ نهادینه نشده و من برام ثابت نشده توجه نمیکنم. من آنی همین الانم و شرایط فعلیمو بهش پیش میکنم، میگم که حالا 5 سالی سرطان میگم به 10 سالی سرطان بگیرم، آیا بگیرم آیا نگیرم، ولی در حال حاضر نیاز دارم اینو بکشم که الان که حالم بده یه ذره روبراتر بشم، فرحال‌تر بشم. نظر من یه سیاسته، این در واقع دولت این کار رو کرده که بتونن یه پیشتدی کنن به اونایی که این کار رو میکنن، ولی کسی که این کار باشه تو خودش نخواد اراده نکنه اصلا چیز نیستش، تو مثلا اهمیت داره چیز، کسی که کاری که میکنه لذت میبره ازش اصلا براش اهمیت نداره که تبلیغ منفی میکنه یا مثبت، اون کار خوش انجام میده.
دوستان عزیزم، میدونید که بعضی از نطفه اصلا سیگاری به دنیا میان؟ میدونید اگر تا 21 سالگی سیگاری نشدید ممکنه دیگه هیچ وقت سیگاری نشین؟ دکتر مهدیس کامکار، کارشناس برنامه، امشب برامون از عواملی که روی سیگار کشیدن موثره میگه.
در تغذیه های جدید روانپزشکی، روانکاوی معتقدن که ژن برای اقدام یا بروز هر مشکل یا غیر مشکل، اصلا برای بروز حساس نبوغ وجود داره. محیط مستعد باعث بروز ژن میشه. دموی سیگار هم همینطوره، ژن آدم ها دارن، صرف الگوی یادگیری نیست. خیلی از افراد هستن که اطرافشون سیگار میکشن پدر مادر، ولی خودشون با این که محیط مستعد و مناسبی بوده سیگاری نمیشن.
اما علاوه بر ژن و محیط، شخصیت آدم ها هم خیلی مهمه. آدمای تجربه گرا بیشتر در معرض خطر سیگاری شدن هستند.
شخصیتایی که بیشتر مستعد تجربه احساسات یا هیجانات هستند که بهشون میگیم ایموشن. چیزی که مثلا شما گفتین وقتی ناراحتن یا خیلی خوشحالن یا بعد از رابطه جنسی یا مثلا بعد از ورزش یا مثلا سخنران، چیزایی که توش ایموشنشون رو تخلیه کردن و بعدش مثلا میخوان احساس راحتی و آرامش داشته باشن از سیگار استفاده میکنن.
دوست دارید بدونید سیگار از لحاظ علمی چجوری به سیستم بدن آدم لذت میده؟
یه مرکز لذت داریم توی سیستم لیمبیک مغزم، سیگار اونجا رو تاچ میکنه، یعنی اونجا رو تحریک میکنه. چون اونجا رو تحریک میکنه، یک لذت ذهنی از مکیدن، از این عمل مکیدن که یا قریبه خیلی ابتدایی در بشر هست، از دوره جنینی پیش میاد، هم از این نظر هست هم از این نظر که خود نیکوتی اون مرکز رو تحریک میکنه. وقتی اون مرکز تحریک میشه، وقت آدم ها یاد میگیرن که به صورت شرطی شدن، یعنی با مکانیزم شرطی شدن، دوباره و دوباره هر وقت هیجانات شدید دارن و میخوان اونو تخلیه بکنن و آرامش رو بعد از هیجانات شدید تجربه بکنن، با استفاده از سیگار اون مرکز رو دوباره تحریک بکنن.
اگر تا 21 سالگی سیگاری نشدین، پدر و مادرتون خیلی شانس آوردن. حالا اگر سیگاری شدین و 21 سالم رد کردین و دیگه کار از کار گذشته و تصمیم دارید که سیگار رو ترک کنید، ببینید روانشناسا چه پیشنهادایی براتون دارن.
یاد میدین که به روش‌های مثبت استرابشون یا هیجانشون تخلیه کنن، مثل ورزش کردن، مثل دویدن، مثل داد زدن در جای تنها، مثل نوشتن، مثل حرف زدن، حالا هر جور اکسپرشن، یعنی بیاد راجع به مسائلش حرف بزنه، اینو یاد بگیره.
همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود، داغ تو دارد این دلم، جای دگر نمی شود، دیده آغ مست تو، حرخه چاق هست تو، گوش طرف به دست تو،
دوستان عزیز، مراسم سینمایی اسکار سال 2007 برای انتخاب بهترین های سینمای جهان ششم اسفند ماه همین امسال در هالیوود برگزار میشه. فیلم کافه ترانزیت هم از ایران کاندیدای حضور در این رقابت سینمایی جهانی شده. ابراهیم سلیمانی یه گزارش در این باره برامون درست کرده که با هم میشنویم.
ملکت و مال من تویی، آب زلال من تویی، بی تو به سر نمی شود، با سوی وفا روی، گاه سوی جفا روی آن منی کجا روی بی تو به سر نمی شود دل برهند برکنی توبه کنند بشکنی این همه خود تو می کنی بی تو به سر نمی شود بی تو اگر به سر شدی
کافه ترانزیت
امسال اعضای کمیته انتخاب فیلم ایرانی برای مراسم اسکار از میون 5 فیلم به آهستگی کار مازیار میری، چهارشنبه سوری از اصغر فرهادی، کافه ترانزیت اثر کامبوزیا پرتوی و یک بوسه کوچولو ساخته بهمن فرمانا را سرانجام به کافه ترانزیت رضایت دادم. سخنگوی کمیته انتخاب فیلم ایرانی برای مراسم اسکار اندکی محافظه‌کارانه درباره این فیلم حرف زد. آقای الوند انتخاب کافه ترانزیتو به حضور موفق این فیلم تو فستیوالای داخلی و خارجی و سوژه خاصش نسبت داد و گفت این انتخاب به معنای بهترین بودن این فیلم در میون تولیدهای سینمای ایران نیست. اما با همه انتقادایی که کارگردانای سینمای ایران به ترکیب به گفته اونا ضعیف این کمیته داشتن، این کمیته با تمام نگاه‌های سیاسیش به این رویداد فرهنگی با انتخاب فیلمی بحث برانگیز درباره حقوق زنان در ایران با چاشنی تئوری گفتگوی تمدن‌های محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین شگفتی آفرید. کافه ترانزیت در حالی انتخاب شد که خیلی از فیلم‌های فیلمسازان مستقل به دلیل مقررات ویژه دولتی در ارائه پروانه نمایش امکان حضور تو این رقابت رو نداشتن. آفساید اثر جعفر پناهی یکی از همین فیلم‌ها بود. فیلمی که در نظرسنجی‌های اینترنتی به عنوان بهترین گزینه برای حضور در مراسم اسکار انتخاب شد. بد نیست بدونین این ششمین فیلم کامبوزیا پرتوی 51 ساله است که محصول مشترک ایران و فرانسه است. آقای پرتوی رو هممون با فیلم خاطره انگیز گلنار میشناسیم. البته اون سناریوهای خیلی خوبی برای کارگردانای سرشناس نوشته، اما تو کافه ترانزیت دنبال یه روایت غیر خطی و صادقانه از زندگی بیوه‌زنی به نام ریحان رفته و به شخصیت اون ابعاد جهانی داده. بیوه‌زنی که با وجود تمام مشکلات قهوه‌خونه متروک شوهرش رو راه میندازه تا مستقل باشه و در برابر همه سنت‌های تحمیلی و برادر شوهرش قد علم میکنه. این قهوه خونه که تو مسیر منطقه مرزی بازرگان قرار داره به مشتریاش که راننده های کامیون هستن غذای ایرانی میده و همین باعث آشنایی و دلبستگی درونی ریحان به راننده‌ای به نام زاخاریا و آشناییش با دختر آواره‌ای از روسیه میشه. کامبوزیا پرتوی در این فیلم منتخب سینمای ایران برای اسکار 2007 میلادی از همسرش فرشته صدر عرفایی و پرویز پرستویی به همراه دو بازیگر غیر ایرانی استفاده کرده. با اینکه خیلی از سکانس‌های رابطه عاطفی ریحان و زاخاریا توسط مسئولان سینمایی جمهوری اسلامی سانسور شده، اما کارگردان کافه ترانزیت با اشاره به پایان سانسور شده فیلم معتقده این پایان بیانگر این بود که آیا تو این جامعه مردسالار مردا واقعا پیروز شدن؟ اگرچه کافه ترانزیت نمایشگر مبارزه‌ای ظریف و زنانه بر علیه مردسالاریه، اما تولید کنندگان اون از اینکه این فیلم رو یه فیلم فمینیستی بنامند تفره میرن. و البته جالب بدونین منتقدان ششمین ساخته کامبوزیا پرتوی هم در حالی که از نمایش بخش‌های به گفته اونا نسبتاً تاریکی از فرهنگ ایرانی تو این فیلم انتقاد کردن، اما انتخاب اون رو توجیه پذیر دونستن.
زری جون، علی رضا، آیدین، احمد، محسن، فرهاد، وحید، فؤاد، موسا، محمد حسین و بقیه دوستان متشکرم از تماسی که با ما داشتید. ایمیل برنامه نگاه تازه هست jawanan@radiofarda.com. تلفن جدید برنامه نگاه تازه هم هست 2042-02-21-12-41-14. تا هفته آینده خدا نگهدار.
این پنجره ها دل میگیره غم و غصه دلو تو میدونی وقتی از بخت خودم حرف میزنم چشمش برون میشه تو میدونی عمریه I'm too good.
من دوست دارم تو میدونی.
برنامه نگاه تازه، برنامه جوانان رادیو فردا بود که سعیده هاشمی تهیه کرده بود، به اطلاع شنونده عزیز و گرامی میرسانم. این برنامه در ساعت 1 بامداد یک شنبه بار دیگر همراه با برنامه